Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Bahs derbare karburdahay idealism der felsefe bud. Evvelin karburda an ra بیان کردیم که همان مسل افلاطون نیست، که افلاطون از موجوداتی مجرد و غیر مادی که نمونه کامل در حقیقت هر یک از انواع موجودات این عالم می باشد به عنوان ایده تعبیر کرده بود و لذا این موجودات مجرد که از اونها به مثل افلاطونی یاد می شود این یک معنا یا یک کاربرد ایدئالیسم در فلسفه است که به هیچ وجه منکر واقعیت های عالم طبیعت نیست، بلکه به نمونه کامل و مجرد انواع موجود در این عالم قائل است. پس این یک معنای ایدئالیسم یا یک کاربرد آن در فلسفه است. دومین کاربرد آن در مقابل ماتریالیسم، یعنی کسانی که طرفدار فلسفه ماتریالیسمن اصالت ماده و برای غیر ماده هیچ واقعیتی قائل نیستن و حقایق مجرد از ماده را منکرند، اینها کسانی را که به حقایق مجرد و غیر مادی و متافیزیک قائل هستند ایدئالیست میگوین و بنابراین این هم یکی از کاربردهای ایدئالیسم در مباحث فلسفی است. سومین کاربردی که بیان کردیم در گفتار قبل ایدئالیسم استعلایی کانت که این ایدئالیسم جنبه معرفت شناختی دارد، یعنی فلسفه کانت همونطوری که قبلا هم بحث شد فلسفه ایست که به جای شناخت عالم عین فلسفه خود را یا مباحث فلسفی خود را بر شناخت عالم ذهن متمرکز کرده است و بحث این استش که این شناخت هایی که ما پیدا می کنیم چگونه حاصل می شود و نظام عالم ذهن چه مشابهتی یا چه مطابقتی با عالم عین دارد که در گذشته به تفصیل بحث شد. به ایشون یعنی کانت به مفاهیم و قالب‌های فطری و ذهنی ما قبل تجربی قائل است و معتقد هستش که شناخت و معرفت انسان بر اساس این قالب‌های ذهنی تحقق پیدا می کند. البته ایشان به عالم عین هم معتقده و به خصوص به واقعیت هایی که به آنها جوهر گفته می شود، ذوات گفته می شود یا به تعبیر اون نومن قائل است، ولی اون را ناشناختنی می داند. اون چه که در حوزه و قلمرو شناخت انسان قرار می گیرد همانا فنومن ها و عوارض هستند، اون گونه که البته مقتضای قالب های ذهنی است. حواس از عالم خارج، عالم طبیعت مواد معرفت را که همون داده های حسی هن از طریق تماسی که ما بین قوای ادراکی حسی ما و عالم واقع برقرار بشود، یک داده های حسی به وجود میاد، ولی اینا شناخت نیستن. وقتی که در اون قالب های ذهنی قرار میگیرن، اون وقت معرفت برای ما حاصل میشه، هم در حوزه تصورات و هم در حوزه تصدیقات. و این ایدئالیسم را، یعنی در واقع این فلسفه کانت را به این جهت ایدئالیسم نامیدن که به این مفاهیم و قالب‌های ذهنی پیشینی قائله و این که اینا سرنوشت معرفت را تعیین می‌کنند. اما در این حال آقای کانت یک رئالیسته، فلسفه او فلسفه رئالیستی هم هست، به دلیل اینکه او به حقایق و واقعیت‌های عینی اعتقاد دارد. و از این جهت که فلسفه او یک فلسفه نقادی است، ایدئالیسم وی را ایدئالیسم انتقادی هم نامیدن. در واقع دو سه تا اسم داره ایدئالیسم او، هم استعلاییه که این به لحاظ مفاهیم و قالب‌های ذهنی پیشینی است که نظام شناخت ما بر اساس اونها شکل میگیره، از این جهت استعلایی است، و از این جهت که بر اساس نقادی عقل فلسفه کانت استوار شده، این را ایدئالیسم انتقادی هم گفته می شود بهش. و چون مربوط به حوزه معرفت شناختی است، ایدئالیسم معرفت شناختی هم به آن گفتن. یک مطلبی اینایی که عرض کردیم در بحثای قبل بیان شده بود، اشاره کردیم. یک مطلبی را نقل کردند از کانت که ایشان دکارت را به عنوان یک ایدئالیست معرفی کرده و کسانی را که قائل هستند که ما نمیتوانیم عالم خارج را در واقع در مرحله اول وجود عالم مشکوکه، یعنی کسانی که این دیدگاه را دارن، بدیهی نیست. کسانی که معتقد باشند که عالم واقع، یعنی عالم طبیعت، وجودش برای ما بدیهی نیست و در آن میتوان شک کرد، مشکوک واقع بشه، این ها را به عنوان ایدئالیسم تجربی نام برده کانت. این طرز تفکر را ایدئالیسم تجربی، یعنی عالمی که متعلق تجربه است مورد شک و تردید قرار میگیره. و از اونجا که دکارت هم این دیدگاه را داشت، یعنی معتقد بود که عالم ماده، عالم طبیعت، وجودش برای ما بدیهی نیست و مشکوکه و فقط ایشون وجود نفس را غیر قابل تشکیک می دانست، وجود من را، وجود نفس را. لذا کانت دکارت را به عنوان ایدئالیست تجربی، طرفدار ایدئالیسم تجربی نام برده. خب این نظریه کانت مورد نقد واقع شده که شما دکارت را نمی بایست به عنوان ایدئالیست نام می بردید، برای خاطر اینکه شک ایشان شک ایستگاهی قرارگاهی نیست، شک گذرگاهی، شک بدوی است، شک دستوری است، شک روش شناختی است. یعنی او فلسفه اش را بر این پایه استوار کرد که در همه چیز شک کند تا ببیند چه چیزی هست که قابل تشکیک نیست. او را پایه و اساس و بنیاد فلسفه خود قرار بدهد که رسید به واقعیت نفس و فکر و اندیشه. اما بالاخره بعدن برای این که عالم ماده یا عالم طبیعت واقعیت دارد استدلال کرد، پس اون منکر نیست، و یعنی منکر که نیست که هیچ، حتی مشکوک هم نمیداند، شک او شک بدویه. نهایتا به جزم رسید، یعنی ایشون نسبت به عالم طبیعت هم معتقد شد. این مطلبی که عرض کردم در کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 6 صفحه 283 آمده و کتاب المعجم الفلسفی هم جلد 2 صفحه 338 را نقل کرد. حالا ممکنه که کسی در دفاع از کانت براید و بگوید از نظر کانت برهانی که دکارت اقامه کرده بر وجود عالم طبیعت اون نااستواره، پس نتیجه این می شود که اون شک اولیه باقی میمانه، چون بدیهی که نشد مبتنی شد بر استدلال، استدلال هم که ناتمام باشه بنابراین می شود مشکوک و جزم پیدا نمی کنه. خب می توان این مطلب را گفت که یعنی آقای کانت دلیل و برهان دکارت را بر وجود عالم طبیعت نپذیرفته باشه، ولی در این حال مجاز نیست که او را ایدئالیست بنامد. چرا؟ زیرا فرق است ما بین لازمه یک نظریه و التزام به یک نظریه. آقای دکارت ملتزم نیست، معتقد است به وجود عالم طبیعت و دلیل هم اقامه کرده. این نظیر این است که اشاعره و ماتوریدیه به صفات ذاتیه زائد بر ذات قائلند، یعنی صفات ازلیه و صفات قدیم که صفات ذاتیه هستند ولی زائد بر ذاتند، مثل علم و قدرت و اراده و حیات و سمع و بصر و تکلم اینها. خب در نقد این نظریه گفته شده است که این مستلزم است اعتقاد به قدمای سمانی را، یعنی به 8 قدیم که با اعتقاد به توحید جمع نمی شود، یکی ذات یکی این 7 صفت. خب این لازمه ی این قول است، ولی مشاعره به هیچ وجه ملتزم نیستن که بگویند بله ما معتقدیم و ملتزمیم به 8 قدیم. نه، بگویند یک ذات است و اونم لوازم ذات است، اگرم قدیم باشه قدمایی نیستن که مستقل باشن و با توحید منافات داشته باشه. به هر حال نقد نظریه اونها در جای خود نقد واردی است، ولی اونها ملتزم نیستن. پس ما نمیتوانیم بگوییم که اشاعره موحد نیستند، چون که اونا نظریهشون مستلزم این پیامد هست. بله میتوانیم بگوییم دیدگاه توحیدی شما خطاست، تفسیر شما، دیدگاه شما در باب توحید دچار این اشتباهه، اما نمیتونیم بگوییم که اونها در این مسئله موحد نیستند. بنابراین نبایست کانت دکارت را به عنوان طرفدار ایدئالیسم تجربی نام می برد، زیرا که او به این معنا معتقد نبوده و شک او شک بدی بود. خب حالا از این بحث می گذریم. پس تا اینجا شد 3 اصطلاح، 3 کاربرد ایدئالیسم در فلسفه. می رسیم به کاربرد و اصطلاح دیگر که از آن به ایدئالیسم مطلق تعبیر کردن. ایدئالیسم مطلق، این کاربرد از ایدئالیسم مربوط به فیلسوفانی است که بعد از کانت آمدند، پیروان کانت و متأثرین از افکار و اندیشه های کانت و البته کسانی که در نظریات او تصرف کردند، قسمت‌هایش را برداشتن، قسمت‌هایش را قبول کردن، متأثر از کانت هستند، اما در افکار و ایده های او تغییراتی را هم به وجود آوردن. اینها در آلمان، در فرانسه، در انگلستان، در کشورهای مختلف اروپایی به وجود آمدند، ظهور کردند. خب معلوم هست که پایگاه اولیه اونها همون آلمانه. حاصل حرف این حالا فیلسوفان این می شود که اینها از کانت یک گام فراتر رفتن و ثبوت واقعی و نفس الامری اشیاء را، یعنی همون نومن، جوهر یا ذات را که کانت قائل بود، ورای پدیدارها و فنومنها، این را منکر شدن، از این عبور کردن. از نظر آنها قیام وجود عالم جز به مجرد اندیشه و ادراک و تصور نیست، یعنی جهان آفریده فعالیت روحانی من است و اون من یک من شخصی نیست، بلکه منی است که فاعل هست به طور کلی، یعنی من مطلق. من مطلق است و فعالیت های علمی من مطلق، اما یک حقیقتی و یک ذاتی به نام نومن هم وجود داشته باشد، این را منکر شده. آقای پل فولکیه در توضیح این دیدگاه اینطور گفته است، گفته است کانت برای خدا و جهان و نفس قائل به وجود نفس الامری بود، یعنی برای این سه چیز، وجود خداوند، وجود جهان و نفس انسان. پیروان کانت این کثرت را مبدل به وحدت کردند و گفتند جهان آفریده فعالیت روحانی من است، اما من جز به منزله عکس یا پرتو روان یا روح مطلق نیست که در نفوس جزئی وقوع خارجی پیدا می کند. با این تحول قول آنها به یک نوع مذهب اصالت معنا، یعنی همون ایدئالیسم، در ترجمه یک کتاب پل فولکیه کلمه ایدئالیسم به اصالت معنا ترجمه شد. قول آنها به یک نوع مذهب اصالت معنا یعنی ایدئالیسم، یعنی همه خدایی، منتهی کردید. گویی یک روح مطلق است که او در همه چیز نمود و ظهور و بروز پیدا میکنه. بروز و ظهورش در واقع همون فنومن هاست که معرفت به آنها تعلق میگیره و چیزی به نام نومن و ذات و جوهر در عالم نیست. کتاب فلسفه عمومی صفحه 307. در آلمان عرض کردیم که این طرز تفکر ایدئالیسم مطلق بعد از کانت در کشورهای مختلف غربی بروز و ظهور کرد که مهمترین جای آن یا شاید اولین آن آلمان بود، که در آلمان از سه فیلسوف نام برده شده، یکی فیخته یا فیشته. علت این که تعبیر میکنیم فیخته یا فیشته به خاطر اینه که در ترجمه فارسی CH FICHT این به شین ترجمه میشه، به خه هم ترجمه میشه، لذا فیخته بعضی ها ترجمه کردن مثل فروغی و آقای دکتر یحیای مهدوی ترجمه کتاب پلفلکیه، و بعضی ها هم به فیشته ترجمه کردن که در کتاب ترجمه کتاب کاپلستون به همین صورت ترجمه شده است. حالا ما هم کلمه فیخته را به کار میبریم. فیخته و شلینگ و هگل. فیخته متولد 1762، متوفای 1814، یعنی اوائل قرن 19 هم تا اوائل قرن 19 هم بوده و بخشای پایانی قرن 18 هم. ایشون اساس تحقیقات کانت را قبول داشت، اما ذهنش، این که دارم بیان میکنم از سیر حکمت در اروپا دارم نقل میکنم، عبارت های ایشون در این زمینه روانتره نسبت به اون چیزی که در کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون است. ترجمه سنگینی است و عبارت های نامعنوسی است و فهمشون سخته، ولی سیر حکمت روانتره، فروغی روانتر آورده اینها را. خب حالا اون کتاب فلسفه تاریخ فلسفه ترجمه است البته، ولی کتاب فروغی یه متنه که به زبان فارسی نگارش یافته، لذا روانتر. ایشون میگوید فیخته اساس تحقیقات کانت را قبول داشت، ولی ذهنش بیشتر متوجه یکتایی بود و قبول تعدد حقیقت را روانه می داشت. این یک نکته، یعنی یک نوع وحدت نگری در ذهن او بود، نه سنویت نگری، دوگانه اندیشی. به علاوه قبول این مطلب که حقایقی وجود دارند که قابل شناخت نیستن، یعنی همون نومن کانت، این را هم نمی پسندید. پس هم نگرش توحیدی داشت در نسبت به وجود و عالم و هستی، و هم این که یک چیزهایی باشند که غیر قابل شناختن، این را هم نمی پسندید و به این نتیجه رسید که ماده علم نیز همانند صورت آن در ذهن انسان است. این اینجا از کانت جدا شد. کانت میگفت که ماده معرفت از بیرون میاد و صورت معرفت در ذهن است. او گفت نه، هم ماده علم و هم صورت علم هر دو در ذهن است. بر این اساس تمایز میان ذوات و عوارض، یعنی نومن و فنومن، از بین می رود و تنها چیزی که واقعیت دارد عبارت است از من و ظواهری که ادراک می شوند، یعنی فنومن. البته عوارض یا فنومن ها هم نمود می باشند، نبود، یعنی اینها در این مرحله ای که یا هنگامی که ادراک واقع می شود وجود پیدا می کنند، که در واقع نموده. اینکه منهای ادراک خودشون یک واقعیت هایی باشن مستقل و محقق در عالم، نه. و آنچه حقیقت دارد و بوده است همان من است. نخستین کاری که من انجام میدهد، خب حالا اون من به عنوان یک حقیقت مطلق، البته نه این من جزئی خاصه مربوط به افراد، نخستین کاری که من انجام میدهد این است که به خود متوجه میشود و خودش را ادراک میکند، این در واقع علم به خودش، توجه به خودش. فیخته این کار را وضع یا نهادن نامیده است، یعنی من خود را وضع می کند یا خود را می نهد، بر می نهد. من که در اصل نامحدود است، یک حقیقت بیکران و نامحدود، همین که خود را برمی نهد، یعنی به خودش توجه پیدا می کنه و علم پیدا می کنه و به خود تشخص و تعین می دهد، خود را محدود می کند. همین توجه به خود کردن یک نوع محدودیت می آورد و در نتیجه جز من تحقق پیدا می کند. اون من مطلق نامحدود حالا در برابر خود یک برابر نهاد دارد، خود را بر می نهد و بعد در برابر خود می نهد، در برابر خود وضع می کند چه چیز را، اون چیزی که حالا تعبیر می کند به جز من. جز من چی هست؟ حالا پس ما با دو تا اصطلاح اینجا سر کار داریم، یکی من و یکی جز من. جز من چیست؟ جز من همون عالم محسوس یا همون عالم خارج از ذهنه. بر این اساس جز من که عبارت است از اشیا و اعیان و کلیه ی عالم ظاهر، به واسطه حدی است که من به خود می دهد و خود را بر می نهد و برای اینکه خود را بر نهد جز من را برابر می نهد. این سیر حکمت در اروپا جلد سوم صفحه 538 و 539، همچنین در تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 7 صفحه 61 تا 64 این مطالب با تعابیر مختلفی آمده. حاصل مطلب بنابر بیان آقای پلپلکیه اینه که فیخته به هویت من با جز من قائل است. اینجور نیستن که دو حقیقتی باشن در عرض هم و جدای از هم. به اعتقاد او من، حالا یا به تعبیر دینیش خداوند، دارای تشخص و تعین نیست، بلکه من عرض می شود خدمتتون که دارای تشخص نیست، بلکه من ایدئال انسانیت و قائم به نفوس جزئی و قیام حلولی و مشتاق تعین خیش است. و دیدگاه ایشون را دیدگاه ایدئالیسم موضوعی گذاشتند، برای اینکه معنایی که مدار فعالیت روحانی بر آن است قائم به موضوع، یعنی موضوعهای متفکر و یعنی نفوس جزئی که او قائم است به اینها، قیام حلولی. خلاصه اون حقیقت مطلق در این نفوس جزئی که اینا ادراک میکنن، کارشون ادراکه، اون به اینها قوام پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه به صورت حلولی که یک نوع همه خدایی در واقع ازش در میاد در نهایت. این مطلب را عرض کردم پلپلکیه در نهایت بیان کرده صفحه 307. خب همونطوری که عرض کردیم ایدئالیسم آقای فیخته در نهایت به ایدئالیسم موضوعی یا ذهنی، یعنی سابجکتیو، در مقابل اون ایدئالیسمی که برون ذاتی است و اون را ابجکتیو میگویند. بعد از آقای فیخته که بیان کردیم دیدگاهش را در این مسئله که از کانت جدا شد و ایدئالیسم را ایدئالیسم در اصطلاح کانت را که او به نومنه ها و جوهرها قائل بود اون را هم کنار گذاشت، میرسیم به یک فیلسوف دیگر آلمانی به نام شلینگ. که ایدئالیسم او را ایدئالیسم عینی یا همان ابجکتیو نامیدن در مقابل ایدئالیسم فیخته که ایدئالیسم ذهنی یا موضوعی بود. علتش هم این است که آقای شلینگ، حالا شلینگ هم متوفای 1854، چون هم در همون قرن نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن 19 میلادی بوده. علت این که ایدئالیسم او را عینی میگن این است که ایشان قبل از این که بین من و جز من تمایز قائل بشود، اونطوری که در کلام فیخته بود، به وجود عینی مطلقی باور داره که من و جز من از او سرچشمه میگیرن و او مشترک است بین هر دو. ولذا گفتن که دیدگاه آقای شلینگ به گونه‌ای بازگشت به وجود عینی و نفس الامری است که فیخته منکر شده بود. یعنی یک حقیقت مطلقی داریم که من هم تجلی اوست و جز من هم تجلی دیگر اوست. حالا چون فرصت دیگه نداریم، بحث تمام شد، توضیح درباره نظر شلینگ را انشالله در جلسه بعد بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.